دوستان، امروز میخواهیم با هم اندکی بیشتر در مفهوم سکولاریته ژرف بشویم، ژرفتر بشویم و در این مفهوم بحث مفهوم سکولاریته پی ببریم که مفهوم زمان در فرهنگ ایران چی بوده است و اینکه انسان در طبق فرهنگ ایران نباید از هیچ کسی حتی از الله اطاعت کند. این اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، این به کلی بر ضد فرهنگ ایران است. و همطور ببینیم که در این رابطه با سکولاریته، با زمان گذرا، مفهوم معنای فرمان در فرهنگ ایران چیست. امروز در ذهن ما درست معنای واژگونه فرمان رو جا دادند. فرمان اصلا مفهوم حکم پذیری نداشته است، مفهوم این که کسی اطاعت بکند نداشته است. این تحول این پدیده ها و اندیشه ها در فرهنگ ایران، این فراد و فرودش، این اندیشه ها، پیکار این اندیشه ها و هم بوده است و تاریخ ایران به اون طور که در ظاهر می نماید یک دست نیست. در هر صورت این بحث اساسی ما امروز این است که این مفهوم سکولاریته را در رابطه با اطاعت بیشتر در آن بیاندیشیم. سکولاریته چنان که می‌دانیم مربوط به زمان گذرنده است. اون چه می‌گذرد فانی می‌شود، اون چه می‌گذرد ناقص است، اون چه می‌ماند و باقی است کامل است. کمال بقاست، اون چه کمال دارد نمی گذرد. اینها رویارو شدن این مفهوم، این دو مفهوم با هم دیگر و موضع‌گیری فرهنگ ایران در برابر این مسئله و اون چیزی که ضرورت زمان ماست و اون چه را که در تاریخ ایران از برخورد ایرانی ها با این پدیده گذشته است، این درست همون مسئله است که امروزه در سکولاریته طرح شده است. در این ادیان نوری در که استوار بر اولویت نور هستند، مثل یهودیت و مسیحیت و اسلام و همچنین زردشتیگری، اون چه تغییر میکند لغزش میکند، تباه میشود، فاسد میشود. تغییر اصلا واژه تغییر رو برابر با فساد میگذارند. جهان فساد یعنی جهانی که تغییر میکند. پس به اون چه تغییر میکند، به اون چه گذرنده است نمیشود اعتماد کرد. این شیوه استدلال این هست. از این رو به اون چه میگذرد خواه نخواه با این مفهوم، با این پیش اندیشی، با این اندیشه در مغز، با این ارزش دهی به گذر و تغییر، اون چه میگذرد یا باید از آن اکراه داشت و یا سوء ظن نسبت به آن داشت و به آن می شود هیچ اعتمادی کرد، چنان که در اشعار ما این همیشه باقیست، به دنیای فانی نمی شود اعتماد کرد. و بالاخره یک کمی که بالاتر رفت، حالت دشمنی و کینه با آنچه می گذرد پیدا می کند و طبعا غایت و ایدئالش می نیست، با آن هست که به یک چیز باقی و جاوید برسد. این که الهیات زردشتی و زردشتی ها جایگاه اهورامزدا را در روشنی قرار دادن، یعنی این همانی با روشنی دارد. این روشنی هیچگاه تغییر پیدا نمی کند. ببینید از همینجا مفهوم گذر پیدا می شود. یعنی چی؟ یعنی روشنی ناگذر است. این روشنی بعدن این اندیشه فرض کنید در قیامت از سر پیدا می شود. خورشید وسط آسمان می ماند. یعنی چی؟ یعنی همیشه نور، این نور کامل است که همه را قضاوت می کند. همیشه ثابت در وسط آسمان که اوج روشنایی است، این روشنی باقی ماند. اینها همه بر میگردد به همین مفهوم کمال و ناگذرا بود. ولی فرهنگ ایران چیزی دیگر این بود. می گفت که هستی است، درون است. یعنی چی؟ یعنی از اول یعنی هسته، یعنی تخم، است دوم یعنی زهدان. یعنی هستی، مفهوم هستی را، کمال را اصل آفرینندگی می داند. اون چه تخمی که در درون زهدان هست، این تصویریست یا تخمی که درون تخمدان هست، تخمی که درون تخم هست، که این را به این هومن بهمن می گفتن. این اون چیزیست که برای ایرانی مفهوم کمال رو معین می کرد. طبعا اون چه هر چیزی که هست در تاریکی وجودش در بنش دارد، اهریمنی و تباهی و فساد نیست، بلکه چیز، بلکه امکانات غنی برای نوآوری هست که از خودش و از دیگران نادیده گرفته می شود. این است درون است، این هومن بهمن که درون هر جانی هست، اصل زایندگی، من من، که البته جام، مفهوم جام هم از همین آمده است. جام من من است. جام جم که می گوییم، جام کیخسرو، همین است که اصل بینش شده است. این اصل درون است، من من، مینوی مینو، تخم درون تخم، تخم تن. بسیاری از واژه‌های در فرهنگ ایران همین معنی رو میدن. خود کلمه اوستا همین معنا رو میدن، جنین در زهدان بود. حالا این اصل همیشه زاینده، اصل همیشه آفریننده، این کمال بوده است، مفهوم کمال بوده است. این غنا چیزی که هیچ در خودش هیچگاه نمی گنجد. این غنا در زمان یعنی در گذر پیدایش میابد، میروید، فرا افشانده میشود. این بود که این اصالت در این اصل درون اصل را عبارت های مختلف میاد، از جمله ون. ون در گویش های مختلف فارسی ایرانی میبینیم که هم بن تلفظ میشود، هم بن تلفظ میشود، هم پن تلفظ میشود، هم بون تلفظ میشود. ولی اینها اگر دقیق بشیم میبینیم در بعضی جاها معنای بیخ و ریشه و مبدع دارد، در بعضی جاها معنای خوشه دارد، معنوی باغ دارد. این بیخ اون چیزی که در فراز درخت است، درست همون چیزی است که در خاک، خاک هم کلمه هاگ است یعنی تخم است، اون چیزی است که وقتی که در زمین نشست میروید اثر آفریده میشود. این است که در واژه ون هم بیخ و بن هست و هم تخم فراز درخت هست. یعنی چی؟ یعنی این دوتا با همان اصل درون اصل است. این خود واژه تخم و تمام اینها همه دارای همین تصویر است که این اصل آفرندگی در زمان، اصل نوآوری در گذر است. همیشه این ون نیاز به زمان دارد تا تحول بیابد، تا از یک صورتی به یک صورت دیگر در بیاید. ولی در اینی که از یک صورتی به صورت دیگر می آید از بین نمی رود، اصالتش همیشه به جاست. ببینید این اصالت نمی گذرد. اینجا این تحول می آید. این کلمه ون درست همون کلمه ون هست، یعنی عشق. و درست این کلمه، این کلمه همون زربن است که مفهوم زمان دارد. زربن، زر اساسا در اصل معنای نی داشته است. هنوز هم کردها زل به نی میگویند. زربن، ون هنوز در طبری و اینا معنای بند نی دارد. زربن یعنی بند نی. حالا چرا به نی، به زمان بند نی میگفتن؟ این بند های نی در اون در تصویری که آنها داشتن، این اصل نوآفرینی بود، میان دو قطع نی قرار داشت و این همیشه تبدیل میشد، یعنی هم پایان بود، پایان یک بخش، یک پاره، و هم آغاز بخش دیگر. ولی فوق این، این بند نی تنها آخر و اول نبود، بلکه اصل آفریننده هم بود. این تصویر آنها از زمان این بود که آن ون است، هر آنی در زمان ون است، هر آنی ون است. این یعنی اصل آفریننده. درست ببینید همین واژه، این به این تصویرات خیلی مهم است. این مفهوم زمان را در کل فرهنگ ایران مشخص می‌سازد. هرچی ما دقیق تر بشیم ژرف‌های بیشتری در آن می‌یابیم. همین واژه عربی شده است و در قرآن به صورت فان در آمده است. در قرآن فانی رو میگوید فان، اون چی که فنا در ارمان ونا همین ون است. ونا یعنی چی؟ یعنی اصلی که نیاز به زمان دارد تا همیشه تحول به دیگری پیدا کند. این است که چنین اصلی خواه نخواه اصل بقام هست. از این رو در منطق و تیر عطار اون وادی هفتم وادی بقا در پناه هست. بقا اصلا کلمه بقا هست یعنی خدا، یعنی سیمور. بقا در پناه، این مفاهیمی که بعدش فهمیده می شود از اون بیرون آورده شده است، اینها همه تحریفی و حاشیه‌ای است. این ون است، این اصل آفریننده زمان است که از نو همیشه پرشکر پیدا می کند، همیشه از سر می روید. این تخمیست که پایان است و آغاز کمال است. انسان مرا تخم است، هستی است در اون است. این است که مولوی میگوید توز خاک سر برآور، به انسان میگوید، خطاب به انسان، توز خاک این مردم مرا تخم، توز خاک سر برآور که درخت سر بلندی. تو بپر به قاف قربت که شریف تر همای. این اوج درخت را یک پرواز به آسمان می دانستن. این بود که این هما سیمرغ فراز این درخت نشسته بود. این است که این وادی هفتم فنا در بقاست، همه سیمرغ میشن. این اصل اصل در زمان، اصل در گذر، اصل بقا هست، یعنی اصل آفرینندگی در هر آنی هست. اصلا کلمه آن یان یعنی پیوند و عشق. یان یعونه معناش هم خانه است، هم فرعینیگونگ است، پیوند یابیست، عشق است. در خاک تیره، در خاک تیره دانه زن رو به جنبش آمد. در خاک تیره دانه زن رو به جنبش آمد که از عشق خاکیان را بر می کشد بهارش. و نه بونی که درش عشق است، تصویر ایرانی بوده. این در هر زمانی در هر آنی هست، تحول پیدا میکند از صورتی به صورتی. برمی کشد بهارش، بهار ونگره. گره گره یعنی گرو غرو نیست. بهار اسم بهار ونگره بود. اون چه به هفت آسمان جست و فرشته نیافت، اون چه به هفت آسمان جست و فرشته نیافت، نک به زمینگاه خاک سهل برونج، نک به زمینگاه خاک سهل برونج است دوش. اونجا فرشته ها در هفت آسمان پیدا نکردن، اکنون در خاک از خاک برونج است. اگر در این مفهوم دقیق شویم، میبینیم که مفهوم زمان در فرهنگ ایران معنای جرفی داشته است. اصالت در بند است، در این بندها که آن شمرده میشود، یعنی در گذر. این خیلی مهم است. درست این مفهوم، این پدیده در ادیان نوری وارو نمی شود. اونها در این فقط گذر می بینن، در این تحول اصل را نمی بینن. این دو چیز متفاوته. این خداست، این بون جهان است، این وهومن است که تحول می‌یابد. هر آن این علاقه دارد، میل دارد خودش رو بیفشاند، به صورت‌های مختلف بیاید. در هر آنی این بت عیار به شکل دیگر در میاد، ولی همیشه درونش همون هست، درونش همون اصل آفریننده هست. اگر در این مفهوم دقیق شویم میبینیم که مفهوم زمان در فرهنگ ایران معنایی به کلی متفاوت داشته است تا آنچه این ادیان نوری دارن. در آنچه میگذرد این معنیش چی بوده است؟ در آنچه میگذرد همه چیز نمیگذرد. در آنچه میگذرد همیشه اصل آفریننده به شکل دیگر در می آید. تا برای چی؟ برای خاطر اینه که این آتش فشان هستیست، تا قنای امکانات خود را نشان بده. مرا تخمه، انسان آتش فشان هستیست. این در عین حال در همین شکل، در همین شکلی که پیدا کرده است، در همین گذر بذر تحول به آینده نیز هست. ببینید از اینجا ما فلسفه فلسفه تاریخیمون که در عین حال همزمان با آن نگرش به آینده است، آینده نگریش، گذشته نگری یا آینده نگری، اینها از هم پاره و پوره نیست، با هم پیوسته است. گو به گذشته نگریستن برای تقلید کردن از گذشته های تاریخی نیست. ما نمیخواییم هخامنشی ها بشویم، ما نمیخواییم گذشته بشویم، این مقطع از گذشته یا آن مقطع از گذشته، بلکه در پوسته تاریخی گذشته ها، خیلی از این گذشته ها صورتیابی های کج و معوج شده است، یا اینی که برای اون زمان مناسب بوده است، ولی دیگر اون صورت، اون پوسته به درد امروز ما نمیخوره. تجربه ها در این پوسته ها تجربه های زنده و پرمایه و آفریننده است که باید جست و یافت. تجربه هایی که در گذر نمی گذرند. در روند تاریخی اون چه تاریخی نیست، بلکه اصل آفریننده آینده است. این همیشه است. مفهوم آن، مفهوم یان، مفهوم ون که تبدیل اونجا تبدیل شد به فنا، در زردشتیگری شد گذر، به جای اصل تحول گذر از ناگذرا، گذرا از ناگذرا پاره شد، اصرف آسمان، اصرف الله شد، اصرف اهورامزدا شد. اون چه باقی موند؟ گذرا بی اصل. اینها چنین چیزی در فرهنگ ایران نبود. در گذشته ها نه تنها گذشته ها هست، گذشتنی ها هست، بلکه در گذشته ها دانه های روینده نیز پیدایش میابد که باید رویاننده و شکوفا بشود، باید رویانید و شکوفا کرد. این گونه گذشته ها در ما نمی میرند، تاریخی نمی شوند، گذشته نمی شوند. اینها تخمهای آینده هستند. در گذشتنی ها مردنی و در گذشته ها نامردنی هست. این اصل تحول فرق دارد با پاره کردن اون بخش گذراش از بخش ناگذراش. این است که میبینیم در خاکستر سیمرغی که سوخته میشود همیشه تخمهای سیمرغی هست که اثر منتظر یک آتش فروز هستند تا این تخم را بیافروزد و اثر روشن و پدیدار سازد. اصالت در زمان دست به دست می شود، در گذر اصل تحول یک اصل آفریننده هست. اون که فقط نظر به این گذر و گذرنده می کند، اون اصل تحول در بن را نمی بیند. اینها را از هم، اصل آفریننده تحول را از اون چه می گذرد جدا نباید کرد. در همین مایی که می گذریم، این خانه ایست که اون اصل آفریننده درش هست و این اصل آفریننده تحول به یک صورتی پیدا کرده که این صورت می گذرد. نیست که مثلا مولوی می گوید گفتم سنم محرو گهگاه مرا می جو، که از درد به خون دل رخساره هم می شویم. تو کجایی؟ ببینید ما دنبال سنم می گردیم، وقتی که می گذرد در این چهره میگم آقا بیا مرا بجو. گفتا که تو را جستم، تو خانه نبود در خانه نبودی تو. گفتا که تو را جستم در خانه نبودی تو. یارب که چنین بهتان میگوید در رویم. آقا این عجب خدای پر رویست، این میگوید که در روی من میگوید که تو خانه نبودی. بله ما در خانه نیستیم، ما همیشه در فکر دنیای فانی گذرا هستیم، این بی ارزش میدانیم همه اینها را. خدا در ماست، احس در ماست، میآید و ما تو اصلا در این اصل من فرو نرفتیم، در خانه نیستیم. گفتا که تو را جدتم در خانه نبودی تو. این پر روی ماست. من آن ماهم که اندر لامکانم، این سیمور، این بهومن، این بونه هستی. من آن ماهم، این ماه هست که در درون ماست. لامکان اونجاییست که ما مکانش را نمیدانیم کجاست. این فراسوی ما نیست، آسمان نیست، این در خود ماست. من آن ماهم که اندر لامکانم، مجو بیرون مرا در عین جانم. این اصل آفریننده که در تو همیشه می آفریند، این در درون خود تو را هر کس به سوی خیش خواند. همه احزاب و ادیان و اینا میگن آقا بیاید پیرو ما بشید، بیاید تابع ما بشید، بیاید اطاعت از ما بکنید تا نجات پیدا کنید. تو را هر کس به سوی خیش خواند، تو را من جز به سوی تو نخوانم، تو را من جز به سوی تو نخوانم. این من، این سیمرغ، این وهومن تو را فقط به سوی خودت میخواند. این مجو بیرون مرا در عین جانم. ببینید در فرهنگ ایران اون چه ثابت و تغییر ناپذیر در چیزی هست، گفتیم این را هستی نمی داند. می خواهیم این تفاوت را، این جوهر را، این جوهر که می گویند در بون هر چیزی هست و این زاینده زاین هستی هست، این رو در فرهنگ ایران اصلا این چیز رو نمیدونه. اون چه مطلق و ثابت و تغییر ناپذیر در درون چیز هست، این اصل آفریننده نیست. بلکه فرهنگ ایران چنان که گفتیم این جفت بن و بر این تخمی که فراز درخته ولی در عین حال بن درخت این با هم ترکیب میکرد این فراز و فرود رو، اون چیزی که در فرود میاد و تحول میابد میروید کم کم میره بعد اوج میشه. ببینید تمام تحول درش هست، یک از تحول میابد میشود بار درخت، میشود هما، میشود سیمور. این جفت را، این جفت بن و بر، این را هستی می دانست. از تحول یابی یک اصل در صورتهای گوناگون در زمان، ادیان نوری آمدن اینها را، این اندیشه غنی را دو پاره کردن. در اینجا ببینید مفهوم گشتن، وشتن، تغییر کردن از اصل جدا ناپذیر است. هستی اون چیزی است که افشاننده است، میخواهد غنیست، میخواهد ناگنجاست، میخواهد خودش را بروز بدهد. این است که میشود، این است که بون میشود بر، گذرنده و ناگذرنده از هم جدا ناشدنی هست. ادیان نوری میان اینها را از هم جدا میکنن، این دوپاره کردن گذرنده از ناگذرنده چی میشود؟ گرفتن اصالت یعنی اصل آفرینندگی از یکی و دادن کل اصالت به ناگذرنده میشود، از اون چه گذرنده است به کلی اصالت آفرینندگی نو آوری گرفته میشود، به اون چه ناگذرنده و باقی است کل اصالت داده میشود. حالا یک کمی در همین دقیق بشیم، ناگذرنده یعنی چی؟ یعنی بی حرکت، یعنی اون چیزی که همون چی گفتیم ثابت و تغییر ناپذیر، یعنی حرکت نمی کن. حالا گاهی وقتا ریشه یابی مفاهیم و واژه ها فوق العاده مهم است برای روشن کردن مطلب. این نیست که کسی به کتاب لغت مراجعه کنه، نه، این تحول این پدیده ها در این واژه ها مانده است. حرکه در عربی کلمه ارکه فارسی است که بعدش به یونانی هم رفته. این اسم بهمن، اسم هومن، یعنی اصل آفریننده جهان در بن هر چیز بود. ارک من، هنوز هم طبری ها به یکی از ماهاشون ارک من میکن، عرش من، ارک من، ارکه. این واژه در چی مانده است؟ مونارکی، مونارشی، هیرارشی، یعنی سلسله مراتب، جایی که سلسله مراتب حکومت میکنه، مونارشی، پاتریارچال، ماتریارچال، اینا تمام از کلمه ارکه ساخته شده. ببینید این واژه فوق‌العاده مهم است، ولی این درست اونها به معنای وارونه ایرانی به کار میبرن، معنای اصیلش در خود ایران باقی مونده. ارکه، اندیشه حرکت هست، ارکه هست، تجربه اندیمن، اسم خدای اندیشه بهمن، یکیش اندیمن هست که کلمه اندیشه، اندیشیدن یعنی گسترش اند، پهن کردن اند، یعنی تخم، این تخم اصیل درون انسان رو بخشه اندیشیدن. اندیشیدن این چیزی نیست که ما اختراع کنیم، اندیشیدن این بن وجود را اندی اسم، یعنی اون بن در مغز وجود انسان، اون بن نهفته، این را زایاندن، این حرکت است، اندیشه حرکت است، تجربه کردن، آزمودن حرکت است. پیدا روشنی، ببینید روشنی در اهورامزدا، در الله نور و سماوات و الارض، این اینا در جای نور هستن، همیشه نورن، ولی در فرهنگ ایران چه هم چیزی نبود. روشنی یک چیزی که از دیگری چیز دیگری پیدایش میشد، یک بچه‌ای که از مادرش زاییده میشد، این پدیدار شدن رو میگفتن روشن شدن. تخم وقتی میروید، از تخم میرون میامد، این روشن شدن. ما باید از خودمون روشن بشیم، هر چیزی از خودش روشن میشه، حرکت است، ارکه حرکت میکنه از تاریکی به روشن. اصل ارکه من، اصل دنیا، اصل دنیا ارکه من است، حرکت است، مینوی حرکت، مینوی اندیشیدن، مینوی پیدایش، این پدیدار شدن. این اینها را یعنی چی؟ یعنی ناگذرا در گذر، چون که صورتیابی همیشه اون چیزی که ناپیداست فوران میکنند، اون چیزی که در تاریکیست فوران میکنند برای پیدایش. این است که همیشه در فرهنگ ایران بهمن و هما با هم، بهمن اون چیزیست که ناپیداست، اون اصل نادیدنی و ناگرفتنی، و هما اون چیزیست که ادو اولین بار پیدایش پیدا میکنه. حالا این پارگی گذرا از ناگذرا که میبینیم اینجا در گذرا اصالت به کلی از بین میرود، در ناگذرا یعنی جاوید همه اصالت میمانند. این تصویر نیست که زردشتی ها از اهورامزدا ساختن که گفتن در آغاز اهورامزدا آفریدگانی می آفرینند که بی اندیشه و بی حرکت هم، 3000 سال بی حرکت هم، برای خاطر اینکه اولین پیدایش همشه بیان گوهره یک چیزی بوده است، هما بیان گوهره بهمن است، اولین پیدایش، اولین تابش نور، اولین این همیشه گوهره یک چیزی را، گوهره یک چیزی را می نماید. این است که میخوان گوهره اهورامزدا را نشان میدن، میگوین که گوهر اهورامزدا ناگذرایی است، برای این خاطر هست که اولین چیزایی رو که می آفریند می آید در بنده 3000 سال آفریدگان به مینوی ایستادند. خوب واژه رو متوجه، ایستادند. حالا این 3 آفریدگان چجور بودند؟ که بی اندیشه، بی حرکت و ناملموس بودند، درست می دیده می شود، بی حرکتی، بی اندیشگی کمال است. این نه اینه که بحث این باشد که در زردشتیگری این چیز بوده است، این ایده در این ادیان نوری همه مزمر هست و دست به دست شده است، از همون تحولات زردشتیگری به اینها رسیده است. این چیزی نیست که در یکی باشد و در دیگری نباشد. مقصود از آوردن این گواه‌ها این است که ما این پدیده را در همه این ادیان روشن کنیم. این است که در همین بندهش میاد از زمان درنگ خدای ناگذرایی فراز آفریده شد که چیز هرمز از میان نرود، یعنی اون چه اهورامزدایی است همیشه ناگذرا است. حالا از ناگذرایی ناآسانی پیدا شود که دیوان را آسانی نرسد. این چون که دیوان همه گذرا هستن، اینا با نباید آسان باشن، میدونی این ناگذرایی برایشون عدم تحول یابی خب دردسر میشود، درست است. این است که برای اونا ناراحت کننده است. همین میبینیم که بعدش این سکولاریته، این پدیده اهریمنی از سر پیدا شد، از ناآسانی مینو بیگردشی پدید آمد. اون مینو که آنچه هرمز راست از آنچه به آغاز آفرینش داده شد دگرگون نشود. آنچه را که از در آغاز که عین این ایده باز در قرآن هم هست که در آغاز آفریده شد، این سنت الهی بدون تغییر باقی بماند. بدین سان میبینیم که ناگذرا بودن کمال میشود. حالا ما تمام این بحث رو کردیم برای خاطر اینی که کم کم روشن بشود که در این گذرا بودن، این گذرا بودن و ناگذرا بودن چه ویژگی هایی دارن و این ویژگی ها رابطهش با اطاعت و سرکشی چیست. بدین چون ناگذرا بودن کمال می شود، خب انسان وقتی به این ارزش ویژه‌ای می دهد، درست به ارزش به گذرا بودن ارزش وارونه می دهد. این در زندگی خیلی مؤثر است. شما به دو چیز دو ارزش متفاوت بدید کل زندگی عوض می شود. اوج ارزش می شود، ناگذرا بودن اوج ارزش می شود. بینش کامل اینجا از اینجا مسئله برای ما رو می شود. بینش کامل ناگذرا است. ببین قرآن و تورات و انجیل و گاتهای زردوش اینا را همه را ناگذرا می دانه. بینشی که همیشه معتبر است و تغییر نمی کنه. این بینش چی هست؟ این بینش کمال است. اون چه در کلش ناقص است و بینشش ناقص است، اون چه می گذرد چی هست؟ در کلش ناقص است، بینشش ناقص است، بینشش فاسد است. با چنین بینشی نمیتواند غلبه بر این گذرا بودن بکند. این آخرین گذرا بودن حالا چیزی شو میشد، نقص شد، فساد شد، ناراحتی ناآسانی ایجاد میکند. انسان همیشه درش ناراحت است، عذاب وجدان دارد که آخه من هر کاری میکنم ناقص است، هر فکری امروز میکنم وردا غلط در میاد یا فردا میبینم ناتمام، هر خوشی دارم میبینم آقا یک برگشت ناخوشی شد، خب ناراحت میشم، میگم آقا باید از اینها نجات پیدا کرد، اینا چیز بدیست، چرا من یک لحظه خوشی هم بعدش تمام شد، همه اینها بد میشود، شوم میشود احساس. ببینید با این ارزشیابی تمام اون چه خوشی ها و زیبایی های جهان همش میشود شوم و بد. حالا تنها چیزی که باقی میماند با چنین ارزشیابی، باید از این گریخ، باید از این فرار کرد. برای گریز از این گذرا بودن، از این خوشی گذران، از این نعمت گذران، از این باده‌ای که من می نوشم لذت می‌برم گذر است، از این بوسی که از لب یارم می گیرم گذر است، همه اینها گذر است، شوم است، بد است. پس این چی هست؟ با این بی اصالتی که دارم نیاز به بینش کامل دارم. پس چی؟ پس باید اطاعت بکنم از بینش کامل. ببینید اینجا درست مسئله اطاعت بستگی به مفهوم گذرا بودن و ناگذرا بودن داره. مفهوم اطاعت با بینش کامل، ما مجبوریم از یک بینش کاملی اطاعت بکنیم. ما که انسانیم، سکولاریم، زمانی هستیم، گذران هستیم، در ما اصالت نیست. ما بایستی برای نجات از این گذرا بودن، وجود گذرا بودن کاری بکنیم، فکر بکنیم. باید یک اصل، ما اصالتی نداریم، باید یک اصل ناگذرایی به فریاد ما برسن. این است که ما باید اطاعت بکنیم. من درباره این موضوع در گفتگوی بعدی اندکی بیشتر صحبت خواهم کرد. خوش و خرم باشید.